صفحه 332. برعکس حاجی مبارک حیدری قلندر پرآوازه قونیه که خود از خلفای قطب الدین حیدر شیخ بزرگ قلندران خراسان محسوب میشد، در حق مولانا چندان تعظیم و تکریم داشت که خود را در مقابل او در شمار مردان راه محسوب نمی کرد. حاجی بکتاش خراسانی که نزد دست ها به خیش ولی و صاحب ولایت خوانده می شد و سلسله خاصی بدون منصوب بود نیز، با آنکه اقوال و احوالش با سلیقه مولانا موافق نبود، نزد مولانا با حرمت تلقی می شد و اصحاب او نیز با مولانا به حرمت و تعظیم سلوک می کردند. هرچند حاجی بکتاش در حق مولانا هم تعریض‌های گزنده اما خالی از غرض داشت، مولانا متعرض اقوالش نمی شد و تا حدی حرمت پیری و پاس خراسانی بودنش را نگه می داشت. یک بار به اعتراض نیشدار اما لطیف و نکته آمیز او که گزندگیش را شیرینی بیانش تعدیل کرده بود و در طی آن به مولانا پیغام فرستاده بود: اگر مطلوب را یافته ای سکون و قرار پیش گیر و اگر نیافته ای باری این همه شور و هیجان و رقص و وجد برای چیست؟ مولانا در طی یک غزل ساده و دلاویز جواب عارفانه داد که شهرت یافت، اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی؟ با آنکه مولانا به کرامات منسوب به این شیخ ملامتی مشرب و قلندرگونه اعتقادی نشان نمی داد، غالبا در حق او چنان با حرمت و تمکین سلوک می کرد که بعدها دسته ای از پیروان وی خود را به شمس تبریز منسوب کردند و بدین گونه تفاوت مشرب شیخ آنها با مولانا در انتسابی که آن جماعت به شمس تبریز و طریقه او نشان می دادند از میان برخاست. در بین اصحاب شیخ صدرالدین که طریقه آنها تصوف بحثی بود و تعانه‌ای هم که در باب مثنوی و اشتمالش بر قصه در کلام وی نقد کرده بود نیز به آنها انتساب داشت، کسانی چون مؤیدالدین جندی و سعیدالدین فرغانی به صحبت مولانا جلب نشدند و در تصوف به آنچه در محدوده بحث و نظر واقع بود قانع ماندند. اما فخرالدین عراقی وفات 688 از دریافت صحبت مولانا بی بهره نماند. عراقی که سالها با قلندران زیسته بود یک چند در سرزمین هند مرید تربیت یافته و خلیفه شیخ پرآوازه‌ای چون بهاءالدین زکریای مولتانی وفات 666 شده بود، با آنکه شاگرد شیخ صدرالدین و پیرو طریقه ابن عربی بود، از اینکه گهگاه در مجالس مولانا نیز حاضر آید خودداری نداشت. مولانا هم در حق او عنایتی خاص که هرگز نظیر آن را در مورد سایر اصحاب شیخ صدرالدین نداشت نشان می داد. اما در او ظاهراً بیشتر به چشم یک شاعر صوفی می دید تا یک مدعی عرفان و مستغرق در تصوف بحثی. علاقهی که معین الدین پروانه در حق این شاعر صوفی نشان داد بیشتر انعکاس علاقه مولانا در حق او بود. هرچند شیخ و استاد او صدرالدین قونوی هم توجه صاحب روم را در حق این درویش آواره از دیار هند رسیده جلب کرده بود. عراقی در حق مولانا ادب و علاقه بسیار نشان می داد و از مجالس او بهره ها می یافت. بعد از مولانا نیز وقتی از او یاد می شد غالباً با آه و حسرت دریغ می خورد که او را هیچ کس کما ینبغی درک نکرد. در این عالم غریب آمد و غریب رفت. عراقی با حدت ادراک شاعرانه و با تجربه قربت که در سالهای اقامت هند برای وی حاصل شده بود، چه خوب حال این مرد را که هر کسی از زن خود با او یار شده بود و هیچ کس از درون او اسرارش را نجسته بود، درک کرده بود. نادر بودند کسانی که در قونیه آن ایام می توانستند واقع حال مولانا را درک کنند. حال نادر مرد بیمانندی را که در این دنیا حتی در میان دوستان و خیشان خود نیز غریب ماند و با آنکه در دنیای خیش با اهل عصر خوش برامیخت و به عزلت و انزوای سرد زاهدانه هم پناه نجست، در غریبستان عالم غریب آمد، غریب ماند و غریب رفت. اما در یک عصر پرآشوب تاریخ تا برایش ممکن بود، بی وحشت، بی آلایش و بی اظهار شکایت زیست. مرید دیرین روزی که 40 سال در خدمت و صحبت این غریبه دنیای ما به سر برده بود، بعدها بی هیچ تزلزل و قطعاً بی هیچ تکلف گواهی داد که در تمام این مدت هرگز حکایت غم و شادی دنیا از وی نشنیده بود. حکایت غم و شادی که او داشت قصه اندوه جدایی ها بود و شادی امید وصال، چیزی که سیر روحانی مستمر او از مقامات تبتل تا فنا آن را الزام می کرد. در سالهای اخیر صحبت حسام الدین، روزهای مولانا غالباً در مجالس فیه مافیه و شبها اکثر در مجالس املای مثنوی معنوی می گذشت. مجالس سماع و غزل هم که گهگاه برپا می شد، خستگی این کار یک نواخت زندگی پیر مرد را رفع نمی کرد. ملاقات ملالنگیز اکابر و اعیان شهر هم با وجود اجتنابی که از آن داشت، از وی وقت بسیاری را ضایع می کرد و مانع از استراحت جسمانیش می شد. اما احساس نیاز به کسانی که در رفع حاجتهای یاران ارتباط با آنها ضرورت داشت، قطع پیوند با این ابنای دنیا را به وی اجازه نمی داد. مریدان و حتی اشخاص غریبه‌ای هم که در عرض حاجت به نزد حکام و امرای عصر غالباً به شفاعت و وساطت او محتاج بودند، در هر وقت روز گاه و بیگاه مصدع می شدند و خداوندگار پیر ناچار می شد در توصیه آنها مکتوبات منشیانه به حسام الدین یا سایر کاتبان مجلس املا کند و اوقات خود را در این گونه کارهای لاطایل ضایع نماید. هر جمرج دیوانی که از ضعف قدرت یا تضاد قدرت‌های ضعیف ناشی می‌شد، این توصیه‌ها را بر وی الزام می‌کرد. بی‌اعتنایی حکام و خودسری عمال منجر به وضعی شده بود که بدون این گونه وساطت‌ها بیشتر مظلومان به آنچه حق آنها بود دسترس پیدا نمی‌کردند. درخواست فتوا و سوال در مسائل شرعی هم از جانب مریدان و معتقدان همچنان دایم می رسید و جوابهای مولانا گهگاه مورد تدقیق و انتقاد فقها و قاضیان می شد و احیانا نکتگیری های مغرضانه آنها وی را به شدت ناخرسند می کرد. اما چون به عنوان مفتی از رسوم مدرسه‌ای که در آنجا سکونت داشت گذران می‌کرد، خود را ناچار می‌دید در هر حال و هر وقت که سؤالی یا درخواست فتوایی می‌رسید بدانها جواب بدهد. دید و بازدید رسمی با علمای شهر که غفلت از آن مایه رنجش‌ها می‌شد، حضور در آیین گشایش مدارس و خانقاه‌های شهر، شرکت در مراسم عیادت و نماز جنازه و علاوه بر همه اینها مطالعه دایم در کتب فقه و حدیث و تفسیر و کلام که برای یک مفتی و یک فقیه مورد اعتماد خلق محل حاجت می شد نیز ضرورتی بود که برای او دیگر وقت زیادی جهت آسایش که در آن اوقات آن همه بدان احتیاج داشت باقی نمی گذاشت. کارهای مربوط به خانواده هم که شامل نظارت در احوال اولاد علاءالدین و اولاد صلاح الدین نیز می شد، باقی مانده اوقات او را می گرفت و فکر و اعصاب و سلامتش را دایم تحلیل می برد. بی‌اعتنایی به احوال جسم هم که افراد در روزه و مسامحه در بهداشت قضا آن را تا حد نوعی خدازاری می کشانید، سلامت او را هر روز بیش از پیش معروض خطر می ساخت. بدین گونه جسم وی روز به روز فرسوده می شد و روح هم از اشتغال هایی که قسمتی از آن برای وی سنگین، طاقت فرسا، وقت گیر و عبس بود، هر روز خسته تر می گشت. بالاخره وقتی رسید که ادامه و اتمام آخرین قسمت های مثنوی هم برایش ناممکن شد. سکوت دردناکی جای شور و هیجانش را گرفت و حوصله حرف زدن را از او سلب کرد. استقراق مستمر در احوال بعضی اوقات به جایی می رسید که در راه اگر کفش وی در گل ماندی، اما تنگ بودی در جای رها کردی و پا برهنه شدی. در چنین احوال حوصله املای مثنوی را هم از دست داد. مجلس املای مثنوی تعطیل گشت. مجالس فیه مافی هم ادامه نیافت. به رغم درخواست و اصرار سلطان ولد که مثل حسام الدین دلبستگی فوق‌العاده‌ای به اتمام دفتر ششم مثنوی داشت، مولانا دیگر به ادامه آن تن در نداد. دست خاموشی و آرامشی که این بار نشانه فرسودگی جسمی و خستگی فکری هر دو بود، خارج نشد. در این سکوت مقدس که چند روزی بیش با خاموشی ابدی او فاصله پیدا نکرد، ظاهراً به هیچ چیز از آنچه به مدرسه و خانقاه تعلق داشت فکر نمی کرد. به موسیقی درونی پناه برده بود و در عوالم روح غرق بود. به شعر می اندیشید که در مثنوی و غزلیات قطره قطره وجود او را به عشق تبدیل کرده بود. به عشق می اندیشید که در پایان راه فنا پله پله او را تا ملاقات خدا می برد. به روح می اندیشید که مثل یک نغمه الهی از ساز به خاموشی گراییده وجود او لمحه لمحه جدا می شد و او را به ماورای دنیای حس می برد، به سوی هستی بی انتها، به سوی حیات بی پایان که حیات به نسب کوتاه اما پربار و سرشار و پوینده او از آن سرچشمه گرفته بود. بدین گونه آخرین بیماری در 68 سالگی و قبل از آنکه آخرین دفتر مثنوی را به پایان آرد به سراغش آمد، بیماری مرگ. تکثری که در مزاجش پیش آمد طولانی شد، به بستر افتاد و خود را به تب سوزانی که وجودش را می گداخت تسلیم کرد. در مدت چندین شبان روز تب امان از جانش بریده بود. به الزام طبیبان که ظاهرن بیماریش را تب محرقه شناخته بودند، فرجی سرخ پوشیده بود. تشریف و راب کنار بسترش نهاده بودند و او هر دو پایش را در آب می گذاشت و لحظه به لحظه از آن آب بر سینه و پیشانی خود می زد. از شدت تب گهگاه بی خودانه اشعار می خواند. از خوردن دوا که دوستان بر وی عرضه می کردند امتناع داشت. به کرا خاتون که بر بیماریش تأسف می خورد و برایش عمر طولانی آرزو می کرد گفت: چرا چرا، مگر که فرعون و نمرود در وجود ماست؟ در جواب یاران که از اندیشه رحلت او دلنگرانی خود را در نگاه های دردمند خیش نشان می دادند گفت: یاران ما از این جانب می کشند و مولانا شمس الدین به آن سویم می خواند. به سلطان ولد که از بیخوابی و پرستاری شبها رنجور شده بود اشارت کرد که لمحه چند بیاساید و غزلی را که ظاهرن در همان قلبات احوال و در شبهای بیماری سروده بود به مناسبت املا کرد. رو سر بنه به بالین، امشب مرا رها کن. تا چند روز بعد که هنوز شعله حیاتش خاموش نشده بود، این آخرین نغمه غورا همچنان در آن بی خودی های هذیان آمیز تب بر لب داشت. در لحظه های که اندک مایه بهبود حاصل می شد، با یاران سخن می گفت و آنها را دلداری می داد. در مورد 50 درهم وام که بر ذمه داشت، از اینکه صاحب وام آن را بخشید طمأنینه خاطر یافت. در وداع یاران خیش به آنها دلداری می داد که از رفتن من ملول نشوید، در هر حال که باشید من با شما خواهم بود. بدین گونه با آرامش و در حالی که مرگ را با شوق انتظار می کشید، با یاران و مریدان خداحافظی کرد و از هر چیز و هر کس که در پیرامون وی بود با شفقت اما بدون حسرت جدا شد. فرزندان و اهل حرم را با وعده دیدار ترک کرد. وقتی بار گران از خستگی و فرسودگی آگنده یک عمر 68 ساله را که بر دوش او سنگینی می کرد بر زمین می نهاد، مدتها بود خط سیر خود را از مقامات تبتل تا فنا به پایان رسانده بود. آنچه وی و قبل از وی حکیم سنایی آن را مرگ پیش از مرگ می‌خواند، او را به سنایی از خودی که غایت سیرش بود رسانیده بود. این سیر روحانی را او از نیمه عمر و با گریز و رهایی از جاذبه حشمت و جاه فقیهانه و از جلوه غرور و کبریای عالمانه آغاز کرده بود. روح او در این روزهای بیماری با دنیای انوار غیبی اتصال داشت و جسم فرسودش نمی توانست تجلی آن انوار قاهر را تحمل کند. جسم فرسوده بود، نحیف و نزار بود و زرد و استخوانی به نظر می رسید. از مدتها پیش هر وقت مولانا در حمام پیکر برهنه خود را با آن فرسودگی ها و در رفتگی ها که در طی عمر بر آن عارض گشته بود می دید، از اینکه با ریاضت ها و روزداری هایش این همه سختی در حق آن روا داشته بود احساس شرم می کرد. به این مرکب فرسوده که روح او جز با کمک آن مدارج عروج مسیحایی را پله پله تعیین کرده بود، او در طی این سالها جز لاحول چه قوت و غذایی داده بود. اکنون عیسایش به آسمان می رفت و خری که مرکب او بود یک گام دیگر هم نمی توانست بر روی زمین بردارد. اگر قصه خر و لاحول و داستان عیسی و خر که در مثنوی بدانها اشارت داشت در این احوال به خاطرش می گذشت، چه خنده های تلخ که از قصه بهیمه صوفی و تیمار خادم خانقاه در باب این جسم نزار بامانده خیش بر لبش نمی شکفت. اما مولانا خرسند بود که راه وی به پایان آمده بود و دیر یا زود مرکب مسکین را از بار روح بیقراری که راکب آن بود خلاص خواهد داد. در وجود مولانا در این ایام دیگر هیچ از خودی وی نشان نمانده بود. هیچ هوسی، هیچ آرزویی و هیچ خشمی او را به حرکت در نمی آورد. از مدتها پیش، با آنکه در بین دوستان و مریدان میزیست از آنها فاصله داشت، از همه آنها جدا بود، با همه آنها غریبه بود. مرگ پیش از مرگ او را زنده و پویا اما همچون مرده‌ای که هر گونه نشان خودی را از دست داده باشد در میان یاران رها کرده بود. مرد از هرچه به تعلقات مربوط میشد تصفیه شده بود، به تبتل واقعی که فنا نهایت حدش بود رسیده بود. زندگی او در ساحت مرگ پیش از مرگ زندگی دیگر بود. با این جسم سال فرسود خستش اتصالی نداشت، لیکن با همین جسم به آستانه فنا رسیده در میان دوستان و عزیزان هنوز به چشم یک آشنا، یک دوست و یک محبوب جلوه می کرد. با آنها می‌خورد، با آنها می‌خندید، با آنها می‌گفت، با آنها می‌خفت و در دنیای آنها می‌زیست. از مدت‌ها پیش جسم او در میان آنها هر روز خسته‌تر می‌شد و روز به روز به کنار حفره گور نزدیک می‌گشت. اما روح او با آنکه خود را در تن اسیر و محبوس می‌یافت، همچنان شور و نشاط خود را برای عروج آسمانی خود حفظ کرده بود. این روح بیقرار و آسمان پوی که در شعر و رقص و موسیقی شور و هیجانی ناشناخته هر روز بیش از پیش او را بیتاب می کرد، در این ایام هر روز بیش از پیش جسم نزار او را می تراشید، می خورد و تحلیل می برد. خستگی سراپایش را فرا می گرفت و حوصله سخن گفتن را نیز که همه عمر بدان اشتغال داشت از وی باز می ستاند. در پایان یک زندگی آگنده از پویه و طلب که پله پله نردبان نورانی آسمان جان را طی کرده بود، اکنون در این روزهای بیماری به نقطه اوج رسیده بود. اما ورطه‌ای که محدود را از نامحدود جدا می کند همچنان در پیش پایش بود. احساس کسی را داشت که از جوی عمیق پهناوری می بایست بگذرد، برای عبور به آن سوی جوی که دنیای نامحدود، دنیای لانه‌های بود، جستن از این جوی پهناور برایش لازم بود. می دید که بدون این جستن، بدون این پرواز به ماورای افق‌های حسی، نمی تواند وجود هالک خود را در آنچه باقی است، در آنچه نامحدود است و در آنچه هر محدودی در آنجا به پایان می رسد در بازد. مرد 68 ساله بود و عمری پرمایه را پشت سر گذاشته بود. در فراز و نشیب این عمر طولانی از مقامات تبتل تا فنا که در واقع همان دو گام فاصله بین انسان و خدا بود، او راه درازی را پله پله طی کرده بود. پاک و صافی از چاه طبیعت به در آمده بود و روح خالص و شفاف گشته بود. دیگر به دنیایی که چیزی جز جسم نزار او بدان پیوستگی نداشت، هیچ گونه وابسته نبود. سخن آخرین رشته‌ای بود که او را به این دنیا متصل می داشت و او در این روزهای آخر آن رشته را هم قطع کرده بود. دیگر خود نبود، خودی را احساس نمی کرد، انتظار لحظه ای را داشت که خود از خود رهیده او را از او برو باید. در پایان مسیر از تبتل تا فنا، دنیای زمان را هم پشت سر گذاشته بود. اتصالی بی تکیف و بی قیاس که با نامحدود برایش دست داده بود، او را از برته حد عبور داده بود. لحظه هایی بود که برای او دیگر زمانی وجود نداشت. زمان برای او به پایان رسیده بود و به لحظه بی پایان تبدیل شده بود. اما فرزندانش، خیشان و مریدانش که در همان هنگام گرد بستر او حلق زده بودند، سنگینی آن لحظه بی پایان را بر قلب و شانه خود احساس می کردند. با مرگ دست به گریبان بود و در این حال با آن کشمکش نداشت، اما تب سوزان و فرسایندی که مرگ با خدا آورده بود او را به نوعی نزع طولانی درگیر کرده بود. اکمل الدین طبیب که دوست و مرید دلباختش بود از او قطع امید کرده بود. حسام الدین، سلطان ولد و چند تن از مریدان که می کوشیدند او را وادار به نوشیدن شربت طبیب کنند، از اینکه مایه رنج او می شدند خود را قرین تحسر می دیدند. نگاه او آرام و مشتاقانه به در دوخته بود و گویی ورود فرشته مرگ را انتظار می کشید. هیچ نشانی از ترس و ناآرامی بر چهرش دیده نمی شد، اما آتش تب که باقی مانده وجودش را می گداخت او را وامی داشت تا دم به دم دستش را در تشت آبی که کنار بسترش بود فرو برد و صورت و پیشانی تفته و گلنداختش را با آن تر کند. طبیب امیدی به بهبودش نداشت، اما بالین مردی را که در این ایام تمام قونیه برای سلامت او دعا می کرد نمی توانست ترک کند. در مدت یک هفته از اتفاق تمام قونیه از زلزله خفیف می لرزید و اکثر اهل شهر در این احوال برای مولانای خود بیش از فرزندان خود نگرانی نشان می دادند. محتضر بی هیچ واهمه آمدن لحظه میعاد را انتظار می کشید. یک بار که یاران را از زمین لرزه در وحشت یافت، با لحنی که از طنز لطیف و تلخ او نشان داشت آنها را تسلی داد: نترسید یاران، زمین لقمه چرب می خواهد و به زودی چون جسم مرا در کام کشد آرام خواهد یافت. به صدرالدین قونوی، شیخ الاسلام و عارف و محدث بزرگ شهر که در گذشته بارها بر ضد خداوندگار به تحریک و توطئه رقیبانه هم پرداخته بود و اکنون در این لحظه بی پایان در کنار بسترش بود، به گوشه چشم شفقت و محبت می نگریست. کاسی دوایی را که از دست قاضی سراج الدین و حتی حسام الدین نخورده بود و در چنین لحظه خوردنش برای او شکنجهی سخت بود، از دست وی گرفت و جرعه هم از آن سر کشید. اما وقتی شیخ برای او آرزوی شفا کرد، بیدرنگ خاموشی را شکست و با حال کسی که دست از همه چیز دنیا شسته باشد گفت: این شفا هم شما را باد. اکنون میان عاشق و معشوق جز پیرهنی که این جسم نزار است حجابی نیست. نمیخواهید تا این حجاب هم از میان برخیزد تا نور به نور اتصال بیابد؟ لحن بیان آمیخته به شوق و یقین و شعر زیبا و شورانگیزی که بیمار محتضر با وجود التزام خاموشی چند روزه در طی این آخرین گفت و شنود با شیخ الاسلام شهر زیر لب زمزمه کرد، شیخ را به شدت متأثر کرد. چه دانی تو که در باطن چه شاهی هم نشین دارم؟ خداوندگار روم که 60 سالی پیش خداوندگار بلخ و در واقع خداوندگار خاندان بهای ولد بود، اینک با روم و بلخ و با هرچه به دنیای روم و بلخ تعلق داشت وداع جاودانه می کرد و شیخ الاسلام قونیه که سالها در وی به چشم یک رقیب و یک مدعی نگریسته بود، او را با چه شوق و رضایتی آماده وداع با دنیای روم و بلخ می دید. وقتی عیادت کنندگان همچنان برگرده به سرش بودند و او در آخرین لحظه ها از خاموشی چندین روزه لب به سخن گشوده بود، با آرامشی شایسته یک عارف واقعی با همه عالم خداحافظی کرد. در لحظه های آخر وصیت کرد نماز جنازه‌اش را شیخ صدرالدین بخواند. توصیه کرد در هنگام دفن او را در درون گور بر روی لحد نهند تا چون حشر در رسد و سور رستاخیز مردگان را به حیات و شمار صلا زند، او هرچه زودتر به عرصه قیامت قدم گذارد. در آخرین لحظه حیات تا این اندازه به آنچه در باب حشر و معاد شنیده بود مطمئن می نمود. نفس مطمئنه او که از تبتل تا فنا همه مراتب کمال را در 2 قدم طی کرده بود، در این آخرین لحظه حیات منتظر ندای ارجعی مانده بود. با غروب آفتاب یک شنبه 5 جمادی الآخر سال 672 به این ندای از غیب برخواسته لبیک گفت. کسانی که با نگرانی در درون خانه یا کوچه های اطراف جویای حالش بودند از دریافت خبر غریب برداشتند. جامه ها چاک شد و در آن تنگ غروب از در دیوار شهر بانگ نوحه و خروش برخاست. بالاخره با نیل به فنای ظاهر مولانا به حیات باقی اتصال نهایی یافت. اتصالی که مرگ پیش از مرگ نیل به آن را از پیش برایش ممکن کرده بود. برای نیل به این اتصال که ملاقات با خدا بود، عمر 68 ساله را پله پله از تبتل تا فنا صرف جستجوی حق کرده بود. زندگی 68 ساله او بدین گونه به ابدیت پیوست و به روح مجرد تبدیل گشت. جسم نزار او که در آن هنگام چیزی جز بیماری و درد و خستگی و مرگ نبود، خود را به آغوش خاک عرضه کرد تا روح پویا و بی آرام او بال و پر خیش را باز کند و در اوج عروج روحانی با مبدع خیش اتصال بیابد. وقتی از این آخرین جوی هستی که او را از منشأ هستی جدا می داشت فراجست، در فراسوی فنای ظاهر به صورت آنچند در وهم ناید شکفت. مرگ او به حیات پایان ناپذیر مجال اتصال داشت. با آنکه بر رغم ذوق شعر از حرفه شاعری خرسندی نداشت، زندگی 68 ساله او سراسر یک شعر بود. شگفت‌آورترین، پرشورترین و دلاویزترین شعرها. صبح روز بعد، وقتی جنازه را از مدرسه بیرون آوردند، کافه اکابر و اساقر سر باز کرده بودند. از انبوه جمعیت که در اطراف خانه و مدرسه گرد آمده بود، رستخیزی برخاسته بود که همگان گریان و اغلب مردان اوریان، نعره زنان و جامداران می رفتند. موکب عزا غیر از ائمه مسلمین شامل احبار یهود و کشیشان نصارا نیز بود. جماعتی از مقریان با تلاوت آیات مناسب حال جنازه این واعظ و مفتی و فقیه و عالم بزرگ شهر را مشایعت می کردند. 20 جوق قوالان به دنبال تابوت شیخ شهر ترانه ها و غزل های او را می سراییدند یا ابیات عبرت آمیز مناسب حال تغنی می کردند. به علاوه به رسم اصحاب آهنگ سرنا و دهل و موسیقی پرهیبت و هیجان حاکی از وصال مهجوران که در آیین حمل تابوت شیخ صلاح الدین به اشارت و اجازت مولانا جنازه او را تشییع کرده بود در اینجا نیز همراه بود. حالت شاد و اشتیاق‌آمیز و در این حال رسمی و موقری که در مراسم سماع تدفین نزد اصحاب مولانا معمول شده بود، مرگ را در نزد وی و یارانش نه یک نقطه پایان حیات بلکه نقطه آغاز حیات تازه نشان می داد. اندیشه مرگ برای مولانا دلنواز بود. ولادت در دنیایی تازه محسوب می شد و او از سالها باز نیل بدان را که به تعبیر وی صلحی میان انسان و محو بود به دعا خواسته بود. مولانا در مدت حیات عاریتی خیش با الزام سماع و با تعلیم راز از خود رهایی به یاران آموخته بود که راه وصول به خدا از دره اشک و آه زاهدانه و از دهلیز تیره مالیخولیایی عزلت و خشیت و انزبا نمی گذرد. با خدمت به خلق، با عشق به انسان و با سعی در فراموش کردن دردها و اندوههایی که از تعلقات